شنبه دهم آبان ماه 1404، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فلسفه قواعد فقهیه، نشست ششم، تشکیل ظهور و استیاد قاعده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، ما بحثی رو در هفته های قبل مطرح کرده بودیم با عنوان اقسام قواعد از جهت مبنای کشف و روش‌شناسی کشف قاعده و بالاخره بیان تفاوت تعامل با این ادله. از این سه تا عنوان که یک جا ردیف کردیم، اقسام قواعد گذشت، روش شناسی کشف قاعده هم گذشت، البته یک کمیش مانده که باید امروز بگیم، و بریم تو بحث تفاوت تعامل که آیا فقیه با همه قواعد باید یک جور تعامل کنه یا باید تعاملش متفاوت باشه. بفرمایید. البته بعضی از شما فضلا سوالاتی هم تو این هفته کردی، من با خودم آورده بودم سوالات رو، ولی مثل این که برگه آقای مباشری برداشتن برای یه کاری الان دستم نیستی. حالا بعضیش که یادمه و سوالات خوبی هم هست عرض میکنم، اگر بعضن بازم سوال دارید، حالا یا بذار یه مقدار پیش برین بعد از کلاس سوال بشه. یکی از دوستانم سوالشون کلن خصوصی بود راجع به مطالعه کتب گذشتگان، که اونم حالا یه اشاره میکنم، ولو خصوصی بود ولی مربوط به کلاسم نبود، ولی مفیده برای دوستان. اما یادتون باشه من هفته گذشته گفتم که قاعده گاهی با ظهور عرفی درست میشه، یعنی وقتی دست عرف میدی قاعده میفهمه و اون خصوصیات مورد رو القا میکنه. خاصیت این راه علما فضلا اینه که این راه دیگه یقین نمیخواد، چون هممون یاد گرفتیم در اصول که ظواهر حجته، ولو ظن باشه، ظن ظهوری. ما در استفاده از ظهور درگیر نه یقین هستیم نه اطمینان، و خیلی وقتا میشه، یعنی وقتی بیدی دست عرف میگه مگه من مخاطب نیستم، من اینو میفهمم، خاصیت مورد رو القا میکنه. خواستید مثال لاتنقض یقین رو بزنید، میتونید بزنید. چنان که راه دوم رو گفتیم تنقیح منات بود، یادتون باشه، معمولا در اولویت این حرف میاد، اون البته یقین میخواد، اطمینان میخواد، چون نمیخواد استناد بده به واژه. بعضی از فضلا بعد درس اومدن گفتن اگر تنسیس شارع باشه چی؟ خود شارع تنسیس بکنه و حتی دیگه لازم نیست بگیم ظهور عرفی، اشکال نداره، ما اگرم متعرض نشدیم از باب این که مثلا این دیگه محور بحث ما نبوده، ما میخواستیم کش بشه، این دیگه صریحا اومده. ولی علی حال اینم میتونید اضافه کنید. نکته ای که آقایون امروز میخوام عرض بکنم، اشکال این بود، یکی از آقایون کرده بودن، شما که پای عرف رو میکشید، اگر عرف تغییر کنه چی؟ ممکنه عرف زمانه تغییر کنه. خدمت اون مستشکل محترم اگر حالا حضور داره یا میشنوه، بدونید این مسئله اختصاص به بحث ما که نداره، اینو باید اساسی محقق یه جا حلش بکنه. غیر از اینه اصلا شما بحث قاعدم بذارید کنار، میخواد یه آیه رو معنا کنید یا یه حکم شرعی از یه آیه بکشید بیرون، از یه روایت بکشید بیرون، چه بررسی مفاهیم تصوری داشته باشید چه بررسی مدالیل تصدیقی، دو چیز دیگه، مفهوم تصوری، مفاهیم تصوری، مفردات، مدالیل تصدیقی، مرکبات. خب اونجا چی میگن آقایون؟ اولا میگن که معیار عرف زمان شارعه، عرف معیار، عرف زمان شارعه. شارعه که میگیم نه فقط پیامبر، زمان مبینان شریعت. مثلا اگر در قرآن آمد احل الله البیع، ما برای معنای بیع باید ببینیم اون زمان از بیع چی میفهمیدن. بیلا ممکنه بیع نه مصداقاش فرق کنه، معناش تفاوت کنه. و اگه معنای بیع عوض بشه، یه زمانی به اجارم بگن بیع، بله به اجارم بگن بیع، که بنا نیست که ما دیگه بگیم پس احل الله البیع شامل اجارم میشه، چون امروزی ها به اجارم میگن بیع. اگر فضلا فرصت کنی، تمام این بحثا رو من در فقه عرف آوردم، حتی نظر مخالفی که میگه نه اگر عرف تغییر کنه معنی آیم تغییر میکنه، اونجا هست. پس در مدالیل تصوری میدونید میگن عرف معیار عرف زمان شارعه. در مدالیل تصدیقی، یعنی اونجایی که میخواد از یک مرکب استفاده بشه، این بستن رو ندارن اونجا. لذا اگر مثلا فرض کنید در عصر 1400 یک کسی از عفو بالعقود یه استفاده ای کرد که گذشته ها این استفاده رو نکردن، یا به قرائنی تونست ثابت کنه که مراد آیه اینه، نمیگیم آقا 1400 سال پس فلان بیتونه ثابت کنه، و الا اگر نتونه، البته بازم عرف معیار همون عرف گذشته است. پس نگران تغییر عرف نباید بود. ضمن اینکه بهتون بگم عرف اینجور نیست که به راحتی تغییر بکنه. مثلا از احل الله البیع عرف صدر اسلام یه چیز میفهمید، الان یه چیز دیگه بفهمه، اینجوری نیست. شکم که بکنیم استصحاب قهقری داریم. ولی اگر واقعا یه جایی یه کسی البته بتواند ثابت کنه بر خلاف عرف رائج، خب اشکال نداره، اون شهرتم جابر ضعف دلالت ندونه، میتونه رو مبنای خودش وایسه و انجام بده. حالا اگر با این مبنا استیاد قاعده کرد، کرد، اگر نکرد، نکرد. چی؟ میدونم همونه یا نه، یا شک میکنه.
یعنی الان است و
شک. بله
یقین سابق داریم،
میدونم الان یقین داریم اینه، نمیدونیم در گذشته هم بوده یا نه، اونه که قهقری میشه دیگه. خیلی خوب، خیلی. یعنی اگر ببینید اگر شک کنیم شک کنیم که نمیگیم عرف معیار اون زمانه. اگر شک کنیم اون مال وقتی بود که شک نمی کردیم و عرف معیار داشتیم، دقت کنیم. و اما فضلا بحثی رو بذارید امروز شروع کنم که بله اون سوالم هی داره یادم میاد، گفتم برگه پیشم نیست. یکی از آقایون پرسیدن آیا لازمه گویا از رفقای سطح عالی هم ولی شما که خارج میخونید دی گذشته در کنار رسائل و مکاسب مثلا قوانین رو ببینیم، معالم رو ببینیم، یا اونا دیگه نصف شده؟ این سوال شاید ساده بنماد، بستگی به توان شما، وقت شما داره. الان قوانین رو نمیخونم، ما که خوندیم یه بخون مثلا من مطالعه کردم، ولی چه اشکال داره آدم گاهی به اون کتاب ها هم سری بزنه. اما اگر مقصود از خواندن حالا درس گرفتن و وقت گذاشتن باشه، اگر استاد خوبی هست اشکال نداره و الا نه همین اصول جدید رو پیش ببره بهتره. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید اولین رایی که ما هفته گذشته یعنی هفته دو هفته گذشته گفتیم این بود که اصطیاد قاعده از طریق تشکیل یک قیاس باشه، نه قیاس سنیا، قیاس منطقی، صغرا کبرا نتیجه. درست؟ اگر ظاهر سخن امام بسازد با تشکیل کبرا هیچ اشکال نداره، شما استیاد قاعده بکنید. تکرار میکنم، اگر با تشکیل قاعده بسازه، اگر شارع فرمود که اگر کسی در زحام کشته شد دیش بر بیت الماله، مثال واقعی بزنم. چرا؟ چون نباید خون انسانی تو بعضی تعابیر داره خون مسلمانی هدر بره. لعلا یبتل دم امرئ مسلم، اینو میدن دست شما، شمای نه تو مرکز فقهی ها، شمای تو میدان، تو بازار، عرف، براتونم معنا میکنن. اینجا ممکنه بفهمید که فلسفه زمان بیت المال اینه که خون مسلمان هدر نره. لذا اگر مسلمانی در مورد روایت اینه که قاتل فرار میکنه، اما اگر یه جا مسلمانی تو زحام کشته بشه، تو تظاهرات کشته بشه، که اگر بخوان دیهشو ندن، قاتلم که معلوم نیست، اصلا شاید قاتل کسی نبوده، فشار جمعیت بوده، خب کسی تشکیل قیاس بده بگه که دیه هر انسانی بر بیت المال اگر ندی خونش هدر میره. دیگه ویژگی کشته شدن در زحام یا نماز جمعه یا فلان الغا میشه. ببینید اصل مطلب چانه نداره بگم بهتون، اما جالب بحث سقراشه، تا جایی که گاهی استاد و شاگرد و میزه به جان هم. ما شاید نزدیکترین استاد و شاگرد به مثل آقای نائینی یا آقای خویی نداریم، درسته؟ آقای نائینی به تمام معنا استاد آقای خویی بوده تو وقتی که استاد بوده، آقای خویی هم به معنای واقعی شاگرد آقای نائینی بوده و مقرر درس ایشون. این اجود و تقریرات هم که میدونید اجود،
سلام
علیکم، دور اول اصول آقای نائینیه، اشتباه دارم میکنم، دور اخیر آقای نائینیه یا ما قبل اخیر، فوائد قبله، این کتاب نوشته شده. در این کتاب آقای نائینی داره که اگر یک جا حالت صغرا و کبرا کلام امام پیدا کنه، اینجا جای استیاد قاعده است و الغای خصوصیه و توسعه، قیاس سنی هم نیست، بعد مثال میزنه، میگه اگر قانونگذار فرمود لا تشرب الخمر فانه مسکر، لا تشرب الخمر فانه مسکر، شما میتونید اینو بگیرید یک کبرا ازش در بیارید، اینجوری کنید، یعنی الخمر مسکرون و کل مسکرن حرام فالخمر حرام، اینجا میشه استیاد قاعده بکنیم. ولذا اگر یه فقیهی فتوا داد که فلان کپسول، فلان قرص، فلان آمپول چون مسکره حرامه، نباید دیگیم تو داری مثل سنی ها قیاس میکنی، میگه من از کلام امام قانون در آوردم. اما اگر فرمود لا تشرب الخم لإسکارهی، لا تشرب الخم لإسکارهی، میگه این به درد نمیخوره. اولی ظاهرش مسکر بودن واسطه در عروزه، دومی چنین وساطتی نداره. لا تشرب الخم لإسکارهی، لعل اسکار خم خصوصیت داشته باشه. لذا شما نمیتونی مثلا بگی فلان قرص و فلان کپسول و فلان آمپول حرامه به این روایت، حالا دلیل دیگه‌ای داریم، دلیل دیگه‌ای، از این نمیشه در آورد. مرحوم آقای خویی در جواب استاد میفرماید که خداوکیلی بین این دوتا عرفاً تفاوت، لا تشرب الخم اولیش چی بود؟ فانه مسکر. حتی آقای خویی دقت لازم رو نکردن، صفحه بعد گفتن لا تشرب الخم لانه مسکر، مرحوم اینو این داره فانه مسکر نه لانه مسکر، شما دارید لانه مسکر. حالا اینه شما، من نمیخوام خیلی معطل بشم، میگه این دوتا چه فرق میکنه؟ اگر مستفاده از لا تشرب الخم لانه مسکر یا به قول خود ناینی فانه مسکر تشکیل قیاس، از لا تشرب الخم لإسکارهی هم تشکیل قیاس، لا نشک، البته ایشون میگه هر دوش من قبول دارم، هر دوش تشکیل قیاس میشه، لا نشک فی ان ما یستفاد عند اهل العرف من قضیه لا تشرب الخم لانه مسکر به عینهی هو المستفاد من قضیت لا تشرب الخم لإسکارهی، فإن کان المستفاد من الاولا ثبوت الحرمه لکل مسکر کما هو الظاهر کان المستفاد من الثانی هو ذلک. فضلا من در مقام داوری نیستم، فقط میخوام به شما عرض بکنم که مسئله راحت نیست. استفاده کبرا تا جایی که از دو جمله استاد و شاگرد مختلف استفاده میکنن، آقایانی که درس اصول ما میان تو جمع ما هستن یا نیستن، تو اصول میان ما یه بحثی داریم فردا با محقق اصفهانی و آقای خویی. محقق اصفهانی میفرماید هر جا حکم عقلی باشه از علتی که بعد میاد شما میتونید استفاده کبرا بکنید. مثلا اگر گفته شد که للمقبون الخیار لانه ذره در معاملش، آقایون سند خیار قبل چی میدونن؟ علما میدونید که خیار قبل نه قرآن داریم نه روایت داریم، سند خیار قبل ضرریست که مقبون دیده، ولذا حکم میشه عقلی چون نقلی ما نداریم. میگیم چون ضرر کرده. ایشون میگه هر جا احکام عقلی باشه این کبرا درست میکنه. عبارتش هم اینه فضلا، الهیسیات و تعلیلیت فل احکام العقلیه حیثیات تقییدیه. یه بار دیگه بگم، حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی برمیگرده به حیثیت تقییدی. منظورش از حیثیت تقییدی هم توضیح میده ها، میگه یعنی خود این حیثیت اصالت داره. لذا خیار قبل و مقبون نه چون مقبون است، چون ضرر کرده است، چون ضرر کرده است. اتفاقا بعضی وقتا میدونی که طرف مقبون هست ولی ضرر نکرده، مثل که جنس گرون شده، ضرر کرده چون پول اضافه داده، اون موقع که پول داده اضافه داده، ولی در کل مقبون نیست. به همین خاطر این دوتا خصوصیت میره رو خود حیثیت تعلیلی. اما الهیثیات و تعلیلیه در احکام شرعیه لا ترجه به حیثیات تقییدیه. خب اینا یه حرفی شد. اگر این حرف آقایون کلیتش درست باشه، میدونید اگر کلیتش درست باشه خیلی راه امنیه. ما هر جا میخوایم استیاد قاعده بکنیم، نگاه میکنیم ببینیم اون موردمون، به قول شما جوانا اون کیسمون، آیا حکم عقلیه یا حکم چیه؟ شرعیه. اگر حکم شرعی باشه تعلیل به درد نمیخوره به عنوان استیاد قاعده ها، اگر حکم عقلی باشه به درد میخوره. خب میدونید چقدر این مسئله تو مسائل سیاسی اجتماعی خیلی مهمه. شما مثلا تو فقه سیاسی خیلی وقتا یه قاعده میگید یا یک حکم صادر میکنید، میگید که به فلان ملاک. من تو درس فردا ابتدا امروز هم یه اشاره داشتم درس اصول، مثل این که فقیه میگه رابطه با مثلا فلان کشور امروز جایز نیست، انعقاد فلان قرارداد حرامه. مرحوم میرزا چی فرمود؟ الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه. شنیدید دیگه. و به همین فتواش قرارداد رژی رو فرساد هوا دیگه، هوا که چه ارز کنم، آسمان هفتم دیگه، رفت که رفت. این ببینید اگر حکم عقلی باشه، اگر حکم عقلی باشه معیار این چیز نیست، استعمال تنباکو، این یه مصداقه، معیار همون محاربه با امام زمان. یا بگید موجب تسلط کفار بر مسلمینه، اثبات سبیل فنیش اینه و ما نفی سبیل داریم نه اثبات سبیل. شرخه. اما اگر حکم شرعی باشه، تو مثال خیار، یه خیار مثال بزنید شرعی باشه عقلی نباشه، خیار مجلس، بله، خیار حیوان، بعضی خیار هم هست که هم شرعیه هم عقلیه، مثل خیار ای، بعضیش که فقط عقل داره مناطات عقلی، خیار قبل، بعضیش هم فقط اونو داره، معلوم شد دیگه. خب اگر این چیز رو بگیم برای استیاد قاعده، من فضلا ترجیح میدم بحث رو تمام کنیم، بینیم سراغ هفته آینده راجع به تفاوت تعامل با ادله، با قواعد. اینو یه مقداری من قریبتر از بحث گذشته میدونم، این حداقل ادبیات داشت که ما در قواعد مستاد چجور باید رفتار کنیم، در قواعد منصوص چطور. اون قاعده نما که هیچی، اون که قاعده نما بود درسته، قاعده تعلیمی. باز برید اون طرف، اگر یه قاعده منشأش عقل باشه چجور باید فقیر رفتار کنه، اگر منشأش بنای عقلا باشه چجور، اگر منشأش نصوص باشه چه کار باید بکنه. اسمش هم میذاریم بیان تعامل فقیه با اقسام قواعد، از حیث مستاد بودن و منصوص بودن، از حیث اینکه سندش عقلی باشه، عقل باشه، بنای عقلا باشه یا نقل باشه. یه بخشش آقایون تو این مقاله هست، مقاله‌ای که من دادم دستتون، با دقت مطالعه کنید که منم خیالم راحت بشه. انشالله هفته آینده بحث بعدی هم شروع کنیم. البته قدری که آینده خواهیم گفت قدری متفاوت خواهد بود، انشاءالله هفته آینده فکر میکنم از آن نزدیکه باشه دیگه. بفرمایید چه سوال؟
علت این که احکام شرعی چی داره که شما نمیتونید به تقلیدی برگرد؟ اگر میخوام بگیم که عقل همه علت ها قیودش رو تا نیاره بکم رو نمیاره، شرعش هم همینه، عقل ممکنه توی فضایی یه علت براش گم شده باشه، اینو بیاد تو چشم مخاطب، تو چشم صاحب عقل بیاره. ولی اونجا هم همینه، شرط هم تا تمام علت ها رو نیاره دست به حکم نمیزنه. هرچی بگیم تو هر دو هست، نمیدونم چرا این علت رو انجام میدن.
ببینید بالاخره طرف دارم اصفهانیه و آقای خوییه، بله شما یعنی که اون طرف هم منم، یعنی شما هستید، اونا یه حرفیه دیگه. ببینید اینی که تو ذهن اینا هست اینه که در احکام عقلی ما چیزی به نام حکمت مکمت نداریم، حکمت نداریم، ببخشید حکمت نداریم، درست؟ اون چه داریم تعلیل علت تامه. ولی در شرع تا دلتون بخواد چی داریم؟ حکم داریم، حکم داریم. لذا یک چیزی اگر حیث تعلیلی شد در ادله نقلی معلوم نیست علت باشه، بر نمیگرده به بشه تمام منات، در حالی که در عقل، عقل پیش خود ماست دیگه، عقل که بنا نیست از کسی چشمش به بیرون باشه، اون حیثیت تعلیش حتما علته. البته من قبول نکردم، اگر صبر کنید فردا خواهیم گفت که اگر حیثیتتون تعلیلی باشه ها، تعلیلی معنا داره نه حکمت، فرقی نمیکنه. یعنی میخوام بگم ما هم با شما هم نظریم تو این قسم، ولی خب حالا چرا اونا این حرف رو زدن باید توجیه میکردیم، میخواد کافی باشه. الحمدلله رب العالمین.
مختصر
قابل فهمه بشه. بخاطر این
بنا اوغلا اگه بخوای عقل بدونی میشه، خب بعد
بالاخره بعدش که حکم
عقل
چرا شما فرق میذارید؟ بخاطر عمل اوغلا تاثیر عمل اوغلا، اگر به ما هم اوغلا باشه میشه تجسم درک عقل، خود عقلم نه، تجسم درک، یعنی عقل یه قضاوتی میکنه، این قضاوته تو زندگی عقل خودشو نشون میده، تجسم ادراک عقل وقتی خودشو نشون میده میشه بنای عقل. اما عقل همیشه بناهاتشون برپای عقل، گاهی با هم کیافون عیاشون چی؟ شک کردیم تابع خص مقدمت اینه، نه فایده نداره، چون حجیت میخوام دیگه شک کنیم، شک در حجیت مساویس با عدم.
احراز از کجاست؟
احراز موارد فرق میکنه، بعضی وقتا خود انسان وقتی با یه بنا مواجه میشه سبک سنگین میکنه، مثلا فرض کنید بنای عقلا برای این قرار میگیره که قرار بشن به تفکیک قوا، مثلا مثال سیاسی میزنم براتون، یا بنای عقلا قائم میشه بر دموکراسی، رجوع به آرای مردم، و عقل ما میتونه بفهمه، بررسی کنه از طریق آثار، بفهمی که این آیا به ما هم کیاهونن مثل همجنسبازیه، یا به ما هم چی عیاشونن مثل مدیریت جامعه است، یا به ما هم اوغناست.
یعنی توی
حکمی
تو عقلم شما پیدا کرده باشه که
ببینید همین با همین تحلیل، نه اگه عقل ساکت باشه فایده نداره. یعنی اگر بعد از تحلیل، یعنی با واکاوی، پیشینه‌کاوی، پسینه‌کاوی بازم نتونید برسید، عقل شما پس
رسیدیم که با عقل. خب با عقل
خب حالا بستگی داره، ممکنه شما کلمه عقل رو بیاد که اشکال نداره، که اشکال نشود که اگر ما رسید برزا ما میگیم اینه که شما میگید و همه شما گفتید، برزا ما میگیم که عرف هایی که با هم بنای عقلا که با واکاوی و فلان و فلان به عقل میرسه میگید عقل، ولی زا دیگه منتظر امضای شاره هم نباشید، همه اینا هم. ما گفتیم دیگه فقه و عرف رو باید واجب شد بخون.
منو
دارید فقه و عرف چی؟ اگه ندارید از خودم بگیرید. سلام علیکم و رحمت الله شما بگیرید. نه دیگه پشم شدم بس بگیرید. خب خاموشش کنم تموم شد.
این فضای بس بر نمیگرده؟
فقه و عرف رو بخونید پشم نمیشه.
اینجا فضای ماهیت عقلی داره مرد هرسون خب از عقلی استفاده. یه بار فضای عرفی سیره ای مستحب هستی سیره میکنه.
خب
هرچند که این سیره
به عقلم برمیگرد، خب این حال دیگه بحثای بسیار روانیشه. شما روان شناختی میگید، ایشون معرفت شناختی میگه، میگه واقعا این برمیگرده به او بعد. اما شما میگید خب با این وقتا فضا فضای اینا استان تو روان شناسی میگن جواب بر اساس روان شناختی یا معرفت شناختی، ایشون معرفت رو میگه شما روان رو میگید، هر دوش هم درسته روانه. Что значит оно?